بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. پیش از این که به آیه بپردازیم، شما اون چرا که راجع به آیه بعد از اون اشکالی که من کردم که این تفسیر اول خلاف واقع خلاف مشهوده، چیزی دیگه ننویسید، اون قسمت رو خط بزنید تا برگردیم به این که این تفسیر اول دوم را که از علامه شما دیدید، حقیقتاً علامه اینو نمیخواد بگه، چون باید کلمات متکلم را همشو با هم جمع کرد تا دید که چی میخواد بگه. بله، این دو صفحه اول خیلی خوب ظهور داشت، ولی بعد اگر ادامه همون عباراتو بخونید، اولا و تفسیر المیزان رو در ذیل همین آیه ملاحظه بفرمایید، ثانیا معلوم میشه که علامه اینو نمیخواد بگه. اما ادامه همون عبارات علامه فرموده که بعد از اینکه بحث از آیات دیگر رو تمام میکنن، دوباره برمیگردن در صفحه 238. این آیات مجموعاً میرساند که بدون تردید اصل آفرینش نفس انسانی از جسم و ماده بوده است و آن ماده در اثر تطورات و تبدلاتی که در جوهرش پیدا شد، به صورت نطفه و سپس علقه و سپس مضغه در آمد. سپس مضغه نیز در جوهر خود حرکت کرد و تبدیل به استخوان شد و پس از رویانیدن گوشت بر روی استخوان، یک بار ماده تبدیل به نفس مجرد گشت. تا اینجا مثل همون قبله. ثم انشأناه خلقا آخر. حالا عبارت بعد، ماده نفس ناطقه شد، یعنی روح متعلقه به ماده شد، روحی که در قالب جسمه. روحی که در قالب جسم است غیر اونه که اون تفسیر دوم میگفت، میشه همون تفسیر اول، یعنی یه مجردی که مادیم هست در عین این که جسمانی هست، چیه؟ روحانیم هست. بعد داره که وقتی هم که از این عالم میرود، این روح مجرد یک بار ماده را ترک میکند، یعنی اون ماده رو داشت، ترک میکند و می اندازد و می رود و ماده بدون تعلق نفس روی زمین می ماند. یعنی ماده بودا جزء این انسانه بود، بالاخره یه رابطه داشت با انسان، ولی اون چی شد؟ رفت. و باز همان نفس ناطقه پس از تجرد از ماده و پس از مردن به واسطه حرکت در جوهر خود رو به استکمال می رود. اینو ما می خونیم برای اینجا نیست، اینو فقط می خونیم یادتون باشه در بحث حرکت در نفس در برزخ. اونجا یادتون باشه که علامه اینجا داره چی میگه؟ میگه حرکت جوهری هست، با اینکه ماده چیه؟ نیست. و باز همان نفس ناطقه پس از تجرد از ماده و پس از مردن به واسطه حرکت در جوهر خود رو به استکمال می رود و پس از گذرانیدن برزخ به صورت تجرد قیامتی در می آید و لباس قیامتی می پوشد. ثم انکم یوم القیامت تبعثون و ثم انکم یوم القیامت تبعثون محقق می گردد. اینها همه به واسطه حرکت در جوهر است. این قسمت آخر برای یه گریزیه که بعد می خواهیم بزنیم. این فرمایش اینجا در المیزان هم وقتی ذیل این آیه تفسیر می خوان بکنن، شبیه همین بیان رو دارن. می‌فرمایند که وقت غیر السیاق من الخلق الى الانشاء. قبلی ها رو گفت ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما یه دفعه گفت ثم انشأناه. این انشأناه میخواد بگه یک برجستگی خاصی را ما ایجاد کردیم که از نوع تحولات سابق نیست. فقال ثم انشأناه خلقا آخر دون ان یقول ثم خلقناه خلقا آخر للدلال على حدوث امر حدیث ما کان یتضمنه ولا یقارنه ما تقدمه من ماده. اون قبلی ها این وضع رو نداشتن. فان العلق مثلا و این خالفت النطفه فی اوصافها و خواصها من لون و طعم و غیر ذلك الا ان فی النطفه مکان کل من هذه الاوصاف والخواص ما یجانسه و ان لم یماثله. اگه تو علقه اوصافی هست همجنسش توی نطفه هست، اما انشأناه خلقا آخر که میشه دیگه اون وضع نیست. کل بیاض مکان الحمره، نطفه سفیده اون علقه قرمز و هما جمیعا لون. اما بخلاف ما انشأه الله اخیرا و هو الانسان الذی له حیات و علم و قدره فانما له من جوهر الذات و هو الذی نحکی عنه به انا، اونه که ما میگیم من. لم یسبق من سنخهی، مسبوق به سنخ خودش نیست. فی المراحل السابقه یعنی نطفه و علقه و مضغه و عظام المکسوبه لحمن شیئون ولا سبق لم یسبق من سنخه شیئون هم داره، چون شیئون داره. لم یسبق من سنخه شیئون، قبلا از سنخش هیچ چیزی نبود. ولا سبق فیها شیئون یناظر و ماله من الحواس، چنانکه اونچه این داره اونا نداشتن، اونچه اونا داشتن این نداره، هر دو رو. ولی اوصاف کل حیات و القدر فهو منشأون حادثون مسبوقون بالعدم. این البته ما بعدن بهش کار داریم. این امر منشأه، حادثه، یعنی بعدن به همین آیه میخوان استناد بکنن برای اینکه روح قبل از بدن وجود نداشته. ثم انشأناه خلقا آخر. حالا ما اینو انشاءالله بعد بهش میپردازیم. بعد میگه که و الضمیر فی انشأناه علی ما یعطیه السیاق للانسان المخلوق عظاما مکسوبه باللحم فهو الذی انشأ و احدث خلقا آخر ای بدل و هو ماده میده جاهله عاجزه بدل موجودا ذا حیات و علم و قدره فقط کان مادتن لها صفاتها و خواستها ثم برزه. برزه یعنی برجسته شد، بروز برجسته شدنه. و هو یغایر سابقته فی الذات و الصفات و الخواص فهو تلک المادت السابقه فانها التی صارت انسان. همون ماده شده انسان، اما ماده شده انسان نه به این که اون جای خودشو به انسان داده. حالا میگه ولیس بها، اینی که انسانه اون ماده نیست. از لا یشارکها فی ذات ولا صفات، چون این انسانه اونا رو نداره. و انما له نوع اتحاد ما، برای انسان یه نوع اتحاد با اون ماده هست. و تعلق بها یستعملها فی سبیل مقاصدها، به کار میبره اون ماده رو در راه مقاصدش. استعمال زل آلت لل آله، اونطوری که یک کسی که ابزاری داره ابزارش رو به کار میبره. البته اینجاش با حرف ملا صدرا سازگار نیست، چون ملا صدرا نمیگه رابطه روح و بدن رابطه ابزاریه، اون میگه یک وجوده، مراتب مختلف داره مادی. منتها خب ایشون میخواد قرآن رو تفسیر کنه، قرآن با نظر ملا صدرا سازگار نیست. تو ادامه داره بعدش والذی یتوفا کم کم، شما رو بر کاملا دریافت میکنه، شما هم روحه هست و سلام. حالا به اونش کار ندید. بالاخره اینجا هم دیدید که اون تفسیر دوم حرف علامه نیست، نمیخواد بگه ماده تبدیل میشه به مجرد، میگه مادی محض تبدیل میشه به مادی مجرد، ماده هست و مجردم هست. این مربوط بود به اون تفسیر که ولو ابتدای فرمایش علامه در مهر تابان مهم اون تفسیر دومه، ولی انتهای کلام خود علامه مفسر ما قبلشه و در المیزان هم که مؤید همون تفسیره، قهرن معلوم میشه که یه تفسیر بیشتر نداره، همونی که از کلمات خود ملا صدرا استفاده میشد. اما حالا میاییم سراغ این که آیا ادله تجرد نفس که ما اقامه کردیم جسمانیت الحدوث روحانیت البقا را اثبات کرد، یا فقط اثبات کرد نفس مدرک مجرد است؟ دیروز عرض کردیم در جلسه قبل، یعنی اسبق عرض کردیم که این ادله تجرد چیه؟ فقط دلالت داره بر این که اون نفسی که مدرک است اون چیه؟ مجرد. اما این اعم است از این که اون نفس با نفس مادی یک وجود داشته باشه یا دوتا. پس اون ادله هیچ دلالتی بر مدعای ملا صدرا نداره، برای اینکه الخاص گفت لا یدل علی العام به احد دلالات ثلاث، یا العام لا یدل علی الخاص، میگم شعرش جور نیامد. العام یعنی دلیل عامه، شما میخواید ازش خصوص نظر خودتون استفاده کنید. العام لا یدل علی الخاص به احد دلالات سلام، هیچ دلالتی نداره. وقتی یه دلیل اعم از مدعاست، مدعا را اثبات نمیکنه. پس بنابراین از این ادله شما نمیتونید اونو استفاده کنید، فقط میمونه دلیل نقلی. یعنی ما حالا منتقل میشیم به دلیل نقلی. دلیل عقلی نتوانست ان نفس و جسمانیت الحدوث روحانیت البقا را اثبات کنیم. پیش از این که به دلیل نقلی بپردازیم، عرض میکنیم یه اشکال عقلی هم این حرف داره. اشکال عقلیش چیه؟ کسی بگه یک موجود هم مجرد هم مادی، این یه چیزیه که تو کت آدم نمی، چون یک موجود، آقا یک موجود، ولی در این حال هم ماده داره هم نداره، تناقض. حال شما هی بگو وجود وقتی وسیعی شد درش امور مختلف میتونه موجود باشه، میگم فرمایشتون درسته، ولی امور مختلف، ولی به شرط عدم تقابل. البته ملا صدرا میگه متقابلات جمع میشه، ولی ما میگیم این عقل ما اینو باور نمیکنه. یعنی خدا هم که باشه که بالاترین وجود است از نظر وسعت، درش اجتماع نقیزین امکان نداره، نمیشه متقابلات جمع بشه. بنابراین شما این که اومدید گفتید ما یه نفسی پیدا داریم که ابتدا فقط مادیه، میگیم مرحبا، اینجا مشکلی نیست. انتها هم بعد الموت فقط مجرده، اونجا هم کار نداریم. ما به اون وسط مسئله کار داریم که شما این وسطتون خرابه، برای این که میگی هم مادی هم مجرد وجود واحد، این نمیشه. این عقل زیر بارش نمیتونه بره که یک وجود واحد در عین این که مجرد است مادی است، و در عین اینکه مادی است مجرده. این اشکال عقلیشه. البته خود ملا صدرا این اشکال رو در جلد پنجم اسفار به اونایی که قائلن به ترکیب انسان از نفس و بدن کرده، گفته آقا شما که قائلید به ترکیب انسان از نفس و بدن، چطور یک موجود مرکب میشه از مجرد و مادی؟ ما حالا به ملا صدرا زبونمون دراستر میشه، میگیم اگه مرکب با اینکه هر جزءش وجود جدا داره نمیشه، که ما این قبول نداریم نشه، میگیم میشه، ولی اگه مرکب که هر جزءش وجود جدا داره نمیشه یه جزءش مجرد باشه یه جزءش مادی، چطور میشه یه وجودی که جز نداره این هم مادی باشه هم چی؟
مجرد.
این که بدتره، این که مشکلتره، این که عقل بیشتر ابا داره از قبولش. چطور شما میگید که نفس در بعضی از مراحل که اون مراحل وسط هم مادی هم مجرد، هم جسمانی هم روحانی، این هم جسمانی هم روحانی و در این حال یک وجود واحده، اینو ما نمیتونیم بپذیریم. و اما میایم سراغ بهترین آیه‌ای که حضرت علامه فرمودن، این مدعا رو چیکار میکنه؟ اثبات میکنه. یعنی حالا میریم سراغ دلیل نقلی. پس دلیل عقلی گفتیم نداره، علاوه بر این که عقل اصلا نفیش میکنه، میگه این نشدنیه. نه تنها دلیل نداره، ممکنه یه حرف صحیح باشه دلیل نداشته باشه، ولی یه وقتی که اصلا دلیل بر خلافشه، عقل میگه آقا این اجتماعی ناقیزه، اینه من دلیل دارم برای اینکه این نمیشه. ولی از اون که بگذریم، میایم سراغ استدلال به ثم انشأناه خلقا آخر. میگیم ثم انشأناه خلقا آخر. حضرت علامه که به این استدلال کردن، انشأ رو دو مفعولی گرفتن، یعنی بدلنا اون موجودی را که قبلا بود، خودشون فرمودن انسانی که عبارت است از استخوان‌هایی که روی استخوان‌هاش گوشته، اونو تبدیل کردیم به چی؟ به مخلوقی دیگر. این میشه دو مفعولی، انشأنا هو مفعول اولش، خلقن آخر مثل اتخذ الله ابراهیم چی؟ خلیل. از اون چیزاییست که به معنای سیره است، یعنی سیرنا هو خلقن آخر، ما کردیمش یه مخلوق دیگه. ایشون عبارتشون صریح در اینه که این خلقن آخر مفعول دوم. خب میگیم این یه احتمال، این فرمایش شما بر اساس این تنظیم شده. حالا کار نداریم به این که هیچ که دیگه تونایی که من مراجعه کردم، البته من مراجعه نکردم همه کتب ادبی و همه تفاسیر رو، تفاسیری مثل تفسیر کشاف، تفسیر مجمع و خود تفسیر خود ایشون که البته خب ترکیب ندارن، جوامع، این تفسیرهای ادبی رو مراجعه کردم، اونا اینو نگفتن. یعنی این که انشأ دو مفعولی باشه و خلقن آخر مفعول دوم باشه، اون چیز دیگه میگن که حالا میایم میگیم. ولی حالا میگیم سلام، پس اشکال اولی که فعلا ما داریم تا تحقیقمون کامل نشده، این اشکال معلقه. وقتی تحقیق کامل شد، اون وقت اشکال ممکنه منجز بشه که آقا این که شما میگی احدی نگفت انشأ دو مفعول. ولی حالا میگیم باش، انشأناه خلقا آخر یعنی بدلناه مخلوقا آخر، ما اینو تبدیل کردیم به یه موجود دیگه. خب حالا تبدیل کردیم به موجود دیگه، این معناش اینه که اون موجود دیگه با این موجود قبلی که فرضینه اون وجود داره یک وجود دارن، یا اون موجود دیگه یه موجوده، اون ماده هم یه موجود چیه؟ دیگه است. کدومشه؟ میگیم آقا ثم انشأناه خلقا آخر، طبق اینی که شما فرمودید تبدیلش کردیم به مخلوق دیگه، چند جور تصویر داره که این آیه با همش سازگاره. ما اون را تبدیل کردیم به موجود دیگه، یه فرضش همون تفسیر غلط نفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقاه، یعنی ماده را تبدیل کردیم به مجرد. پس ثم انشأنا خلقا آخر یحتمل وجوها، یک اینکه بدلنا جسم روحا، ما جسم رو تبدیل به روح کرد. بله، خب این که خود شما قائل نیستید، با توضیحاتی که دادیم، چون شما هم گفتید بدن هست، تبدیل کردیم جسم را به روح، قائل نیست. به فرض قائل باشید ان نفس جسمانیت الحدوث، با تفسیر اول با این حرف اثبات نمیشه، چون میشه تفسیر دوم. در حالی که مراد ملا صدرا، همطوری که خود شما هم از کلماتون به دست اومد و بعدم خود ملا صدرا میگه، این نیست که جسم تبدیل میشه به روح. پس اولا این بدلن الجسم روحا معناش این میشه که جسم را تبدیل کردیم به روح، که خودتون قبول ندارید. قبولم داشته باشید، اشکال دوم اینه که چی؟ این ان نفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا نیست. وجه دوم این است که بدلنا، حال طبق همین که اذا کان انشاء به معنی تسییر حتی یتعدا الی مفعولین، که شما علامه فرمودید اگه انشاء به معنای گرداندن باشه که دو مفعولی باشه، این یحتمل وجود بدلن الجسم روحا، این که و هو غیر مرزی، اولا اون مرزی شما نبود، مضافن الا انه لا یثبت مدعا، اگه اینم باشه تازه ان نفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا رو اثبات نمی. یکی این که انشأناه خلقنا هر، یعنی بدلنا الموجود الجسمانی موجودن مرکبن من الجسم و روح. با این سازگار؟ این یه چیزیه که وقتی میگید ما تبدیل کردیم اون را به مخلوقی دیگر، یعنی چه؟ یعنی قبلا یه موجود جسمانی بود، حالا شده یه موجودی مرکب از جسمانی و روحانی. یعنی همه مفسرینی که قبلا میگفتن به قول شما ترکیب میگفتن، از آیه همین استفاده میکرد. اون تا شما میگید نه، چون میگه تبدیل حتما باید نظر ملا صدرا باشه، میگیم نه این احتمال هست، این احتمال با آیه منافاتی نداره. تبدیل کردیم اون را، یعنی اون قبلیه را، به یه مخلوق دیگه. مخلوق قبلی مادی بود، مخلوق بعدی میشه چی؟ مرکب از ماده و مادی و روحی. پس منتها روحی هم هست، این احتمال دوم. این احتمال با ظاهر آیه چیه؟ منافاتی نداره. یکم این که بدلن موجود الجسمانی به موجود بسیط جسمانی روحانی، این شما میخواید اینو؟ تبدیل کردیم اون موجود جسمانی را به موجودی که جسمانی روحانیه. خب انشأناه خلقاً آخر، انشأ به معنای تسییر باشه که نتیجهش تبدیل بشه که شما میخوایید، دو احتمال داره. هم احتمال داره که اونطوری باشه، هم احتمال داره که اینطوری باشه. اذا جاء الاحتمال، بعد دو احتمال، یه احتمال دیگه هم داره. یه احتمال دیگه این است که چهارم، بدلن الموجود الجسمانی به موجود بسیط روحانی یکون یکون الجسمانی آلتن له. ما اینو کردیم یه مخلوق دیگه. یعنی چه؟ یعنی اومدیم یه موتور گذاشتیم روش که این موتور همه کاره است و اون قبلیه چیه؟ ابزار کاره. بازم خلق دیگه میشه دیگه. انشأنا اونی را که فقط شاسی بود و چرخ بود و اتاق بود، آماده این که یه موتور بذارن روش. موتوری که گذاشتی شد یه مخلوق دیگه که بعدم اون مخلوق دیگه حقیقت انسانه. خود ایشون در تفسیر المیزان ادامه یه همون عباراتی که خوندیم می‌فرمان این که ما گفتیم تبدیل میشه به یه موجودی که اون موجود مجرد است و حقیقت انسانه و این بدن ابزارشه، از آیاتی مثل آیه هو الذی یتوفاکم باللیل استفاده میشه. چرا؟ چون توفی یعنی کاملا دریافت کردن. الله یتوفا الانفس، یتوفاکم یعنی خدا شما را همه تونو هرچی هستید، نه یه ذرتونو میگیره. توفا دینه وقتی گفته میشه که وقتی طلبکار میاد هرچی طلبشه تا شایی آخرشو بگیره، اینجا میگن توفا دینه. خب وقتی قرآن میگه هو الذی یتوفاکم باللیل یا الله یتوفا الانفس حین موتها، شما رو موقع شب کاملا دریافت میکنه، پس معلوم میشه شما همون روحه هستید و بدن شما نیست. اگه اینه پس میشه این، یعنی شما رو تازه خلق کرد. و شاید کلمه انشا اینم میخواد بگه، یعنی ما قبلا بستر لاحاف رخت خواب شما رو ایجاد کردیم، بعد چی؟ خودتونو. انشأناه خلقا آخر، یعنی انشأنا الانسان، در حالی که انسان اصلا یک موجود دیگری است، اصلا اینا نیست، نه نطفه است و نه علقه است و نه مضغه است و نه عظام، انسان موجود دیگه، اونتا تبدیل شد، تبدیل به این صورت. بله بله، ما در موقعی که تک مفعول شد میخوام بگیم همین معناش. پس بنابراین دو مفعولی هم که باشه با این قابل سازگاریه، اونو تبدیل کردیم به یه وضع دیگه‌ای، به یه موجود دیگه‌ای که اون موجود دیگه که به وجود آمد اون حقیقت انسانه و اون قبلیه چی بود؟ ابزار کاری بود که قبلا آماده کرده بودن، که خود شما جناب علامه اینو میپذیری. و اگه اینو پذیرفتی دیگه اون ان نفس و جسمانیت الحدوث روحانیت البقا اثبات نمیشه. اگر اینم نپذیرید که پذیرفتید، بالاخره احتمال دائره بین سه احتمال، چون احتمال اول و نه ما قبول داریم نه شما، ولی احتمال دوم سوم و چهارم هر سهش با آیه، یعنی با ظاهر آیه سازگاره. این در صورتی که انشأ رو به معنای بدله بگیریم. و اذا کان الانشاء به معنی خلق و ایجاد مع ترفیع، اگه این باشه یعنی ما شما رو برآوردیم، کاملتون کردیم به صورت یه مخلوق دیگه، که اون وقت یه دو مفعولی نیست. وقتی دو مفعولی نبود چی میشه؟ خلقاً آخر رو گفتیم، بعضیا گفتن فیکونو خلقاً آخر حالاً حیثو یکون الخلق به معنی المخلوق و مصدر منکر حالا یقع به کسرت. مصدر نکره حال واقع میشه خیلی زیاد، که بغتتن زیدون طلب حیثو یکون الخلق و من المخلوق. که گفتیم این کتاب هایی که در اعراب قرآن نوشته دوتاشو من داشتم، این دوتا هر دو گفتن خلقن حاله. ثم انشأناه، یعنی ما انشاء کردیم انسان را، انسان را آفریدیم، در حالی که این انسان یه فلز دیگه ایه، یه مخلوق دیگه ایه، اصلا اون نیست. این قشنگ معنای چهارم رو پیدا میکنه. و وقتی معنای چهارم شد، النفس و جسمانیت الحدوث روحانیت البقا از توش در نمی. ما انسان آفریدیم که یه موجود دیگه، یعنی حقیقت شما اون روحتونه، اونم اون وقت آفریدیم. و تبارک الله احسن و اون که داره نفخت و فیه من روحی جای همین انشأنا خلقن آخره فیکونو. اگر انشاء به معنای خلق و ایجاد باشه دیگه دو مفعولی نمیشه، ایجاد یه مفعولیه. فیکونو خلقن آخر، یعنی این کلمه خلقن آخری که در اینجا هست حال میشه، یعنی خلقنش البته میشه حال، اونم صفت برای حاله. حیث یکون الخلق به معنی مخلوق. چطور حال واقع میشه با اینکه حال باید مشتق باشه؟ میگه خب مصدر به معنای اسم مفعوله. انشعناهو، این انشعناهو هم ضمیرش برمیگرده به انسان، نه انشعناها. جالب اینه قرآن میگه ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا نطفه علقه. یه نطفه رو علقه کردیم، بعد میگه فخلقنا العلقه مضغه، علقه رو مضغه کردیم، بعد نمیگه ثم انشأناها. اگه انشأناها میگفت فرمایش علامه میشد که یعنی این علقه مضغه ای که فکسون العظام لحما، ببخشید فکسون العظام لحما، ثم انشأنا، یعنی این موج ازامی که مکسوه به لحمه است چه کارش کردیم؟ خلقنا. نگفته اینو یه تو منشأنا هو، یه دفعه ضمیر برمیگرده به چی؟ به انسان. یه ما انسان اصلا انشاء کردیم، انشاء هم یعنی ایجاد نه خلق، ایجاد یعنی خلق از عدم، این یعنی تازه تازه انشأناه، در حالی که انشأناه خلقن چیه؟ آخر، یه خلق دیگری. ما انشاء کردیم او را در حالی که مخلوقی دیگره. وقت چی میشه؟ دیگه هیچ وقت دلالت بر جسمانیت الحدوث روحانیت البقا با اون تفسیره نمیکن. پس بنابراین خلقن آخر حال میشه و یا به معنای مخلوق میشه و انشأناه خلقن آخر دلالت میکنه برای اینکه ما این انسان را انشاء کردیم در حالی که مخلوقی دیگر است. و اگر خلقن آخر فیکون خلقن آخر و یسیر المعنا، اونشو ننوشتیم دیگه، و یسیر المعنا نفس المعنى رابع، همون معنای چهارم میشه. و اذا کان فیکون خلقا آخر حالا او یکونو، یه احتمال در مجمع البیان هست فرموده این خلقا مفعول مطلقه، او یکونو خلقا آخر مفعولا مطلقا لانشأنا من غیر لفظهی. بله نخه بله بله. میگه در باب مفعول مطلق شما خوندید که مفعول مطلق گاهی از لفظ شیء مثل قعد تو قعودن
گاهی نه از غیر لفظشه، مثل قعدت و جلوسن. حالا میفرماد که مجموع فقط هم یه احتمال داده، اصلا گفتیم اون کتاب ها فقط همون احتمال دادن، گفتن مفعوله در مجموع البیان هم فقط همین احتمال داده که این مفعول مطلقه، اونا هم گفتن مفعول به، این میشه مفعول. انشأناه، ما این رو انشا کردیم، انشاء ان آخر، یه جور دیگه با یه خلق، مفعول مطلق نوعیه چون کلمه آخر داره، مفعول مطلق نوعی مثل جلست و جلستل مثلا مرجع. بله؟ انشاء یعنی خلقه، یعنی اوجده، بازم معنی ایجاده، چون این فیکونو که بعد از اون جمله اومد، این یکونم عطف بر اونه، یعنی اون جمله بر سر اینم در میاد. پس او را ایجاد کردیم یک ایجادی جدید. ایجاد جدید همون که خود علامه توضیح داده، چون این ایجاد، ایجاد یک امر مجرده، با اون قبلی ها فرق داره، لحن کلام عوض شده و ایجاد جدید همینه که خب اینم هیچ دلالتی باز نمی کنه بر النفس، جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا. حالی که تا اینجا خوندیم، یه نگاهی هم به روایاتی بکنیم که میگه انسان دوتا روح داره، یکی روحی که موقع خواب چیه؟ هست، و یکی روحی که موقع خواب میره. بله،
روایات متعددی ما داریم که در مورد خواب وارد شده. بهار جلد 61 صفحه 43 روایت 19 از امام هفتم علیه السلام، یقول ان المرء اذا نام فان روح الحیوان باقیه فی البدن والذی یخرج منه روح العب. یکی میره یکی میمونه، پس دوتا یکی نیست. جلد 61. فقال له ابو الحسن، بله ادامهش هم داره، فقال عبدالغفار الاسلمی، یقول الله عز وجل الله یتوفى الانفس حین موتها افلیس تر الارواح کلها تسیر الی عند منامها. میگه همه ارواح رو ما کاملا دریافت میکنیم، چطور شما میفرمایید که یه روح میمونه یه روح میره؟ فقال له ابو الحسن انما يسير الیه ارواح العقول، اونی که میره اون شماه میرید، اونی که میمونه اون شما نیستید. فاما ارواح الحیات فانها فی الابدان لا یخرج الا بالموت. بله، این یه روایت. باز در صفحه 27 همین کتاب روایتی است که این روایت از حسن ابن محبوب، از عمرو ابن ثابت، ابی المقدام، عن ابیه، از امام باقر علیه السلام، قال ما من احد ینام الا ارجت نفسه الى السما و بقیت روحه فی بدنه. نفس میره بالا، یعنی اون که خوده، این که میگه نفس، در روایات نفس رو به معنای هم به کار رفته، ولی میخواد بگه دو تا، اونجا هر دو رو کلمه روح گفت، اینجا یکیشو نفس گفته، یکی روح، یعنی اون روحی که خود آدم رو تشکیل میده، که قرآن هم میگه الله یتوفل انفس، خداتون رو کاملا دریافت میکنه، هین موت ها و التی لم تموت را هم فی منامها، همه رو دریافت میکنه، حالا یکی موقع مر، یکی موقع خواب. و سار بینهما سببون، بین اینا ارتباط هست، یعنی در
اونی که بالا رفته همیشه به گوشه، یه ارتباطی بی سیم بینشون برقراره، همیشه به گوشه. تا دست ببری به شونه این که اینجا خوابیده، اون چیه؟ فوری میاد اگه بنا باشه بیاد. اگرم که بهش از ندن که بله، خدا رحمت کنه مرحوم اسمانی گفته بود من از خدا میخوام یه توفی بیشتر نداشته باشم، یه نوع توفی، به همین توفیه چیه؟ خوابیه. اتفاقا ایشون تو خواب از دنیا میره. مرحوم علامه تو همین توحید علمی و عینی پیش از اینکه شروع کنن به تعلیقاتشون بر اون کتاب، یه شرح حال مختصری از مرحوم اصفهانی گفتن، اون وقت اونجا دارن که ایشون در حال خواب از دنیا میره. بله؟ نه خیر، مرحوم اصفهانی، هاشمم دوسین اصفهانی صاحب حاشیه بر کفایه. بالاخره اینجا باز میگه که دو تا سایه، کی میره یکی میمونه. بازم داریم حدیث، البته از قبل، این شماره نداره، سطر تقریبا چهارم، سطر سوم شروع میشه، بهار جلد باز 61 صفحه 41 اینجا هم داره که بله، ان الله تعالی، این مناقب ابن شهرآشوب از اونجا نقل میکنه که دو نفر نصرانی اومدن پیش ابی بکر و سوالاتی کردن و موند طرف. بله یعنی او گفت به عمر، گفت از عمر بپرسید، از عمرم پرسیدن، گفت که از امیرالمومنین بپرسید. وقت او حضرت فرمود که ان الله تعالی خلق الروح و جعل لها سلطانا، روح رو خدا خلق کرد و یه نیروی قاهری را بر او خلق کرد، فسلطانها النفس، اون نیروی قاهر کیه؟ نفسه، یعنی اون خود شمایی. فاذا نا، یا به عکس، و جعل لها سلطانا، یعنی او را تسلط داد بر یه چیزی که تحت تدبیرش باشه. سلطانا یعنی به عکس اون چی معنا کرد. فاذا نام العبد، وقتی شخص خوابید، خرج روح و بقیه سلطانو. بالاخره از اینها استفاده میشه که ما یه چیزی داریم که موقع خواب میره که اون حقیقت ماست، یتوفل انفس، قرآن اونو میگه، و یه چیزی داریم که اونم روحه، برای اینکه عامل حیاته و اون موقع خواب میمونه. این با همون نظر ما که میگفتیم اون مادیه غیر مجرده است، مجرده شمایید و مادیه شما نیستید، اون مادیه هست که بدن با او زنده است و اون مجرده چیزیست که حقیقت شما رو تشکیل میده. این با اون خوب سازگاره. و السلام علیکم و رحمت الله.